جلسه 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب بحثمون در حدیث دوم بود که امام صادق علیه السلام فرمود کل ریاین شرک، ما اگه اهل ریا باشیم مشرکی فرمود امام صادق. انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس، برای مردم کار میکنیم اون هم مردم میکنیم. آیت الله بشی، منبرت شلوغ بشه، درست شلوغ بشه، هرچی، اگه برای مردم مسجد میسازی، حج میری، زیارت میری، نماز میخونی برای مردم، اون از مردم میگه. و من عمل لله کان ثوابه علی الله، اگه برای خدا، دیگه خدا فقط میدونه که چقدر ثواب داره، هم مردم هیچ خاصیتی نداره، هیچ ضرر هم داره، بیانم میکنه ایشون. بعد فرمود ریا در چند مقام بحث میشه. یه مقام، مقام عقاید بود که فعلا ما تو مقام اول مقام عقاید هست. ریا در عقیده، در اظهار عقیده ریا میکنه، حرفای خوب خوب میزنه که معلوم میگه به به خیلی عارفه، حرف که میزنه بزرگترین عارف نشون میده، اما باطنش یه ذره عرفان نیست. بودن اینا زیاد در علائم آخر زمان هم هست که در منبر یومر به تقوا ولا یومر به، وقتی صحبت میکنه انقدر تقوا میگه مردم هم پس ساده اول میکنه، خیال میکنه راست میگه، واقعا هم همینجوری که داره میگه حقیقتا هم داره این حرف رو. یه جایی انتخابات بود برای طلبه، یکی 10 دقیقه صحبت کرد بهش رأی داد، 10 دقیقه کجا فهم نیست 10 دقیقه صحبت چی بهش رأی دادی؟ مثلا معمولا انتخابات رو پیش میاد با همه حرفا رأی میدن دیگه، مردم اکثرا با همه حرفا رأی میدن، راست میگه، هرچی گفت درسته. ریا چه بسه باشه، خیلی از این کاره انتخاباتی ریاییه، تبلیغات، مثلا دوربرش اشعار محتشم، یعنی من خالص خیلی حسینی هم، میره یه جایی که معلوم به سعادت علاقه دارن، عکس سیادت و شال سبز و خلاصه چی و حرف، میره یه جای دیگه که مثلا اصلا اعتقاد میشه ندارن، یه جور دیگه میشه، هر جا نونو برای خیلی روز میخوره، اینا همش ریا و تشخیص میگه راست میگه نه. خب لاخره مقام اول اظهار عقاید حقه یا نفی عقاید باطله، برای اینکه میگه من خودم عقیده باطل ندارم، سلام علیکم. مقام دوم، حالا فعلا مقام اول هستیم، داشتیم بحث میکردیم راجع به مقام اول. در مقام اول من خلاصه شو براتون میگم که خوندیم صفحه 36، میفرمان که این مقام از همه سختر و عاقبتش از همه بدتر و ظلمتش بیشتر، همین اظهار عقاید حقه در صورتی که منافقه نداره این عقیده ها، این از جمله منافقینه و مخلد در نار، تو واقع نداره، فقط میگه، و هلاکت ابد اگه اعتقاد نداشته باشه اینو که داره میگه. و اما اگه معتقد باشه، اینو که میگه معتقد هست، اما این که میگه برای اینکه مردم اعتماد بهش پیدا کنه، بلا ایمان داره، مسلمونه. ملکش هم نشده ولی قبول داره، نه ببینید، یه موقع بی‌اعتقاد اصلا قبول نداره، خدا و پیغمبر قبول نداره، میگه مثلا تاریخ مصرف دین گذشته، اعتقاد نداره به دین، به وحی اعتقاد نداره، میگه یک نبوغی وحی. و اهل سینا مثلا فرمود که نابغه بود، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله نابغه بود، امام صادق علیه السلام نابغه بود، این نبوغیه، مثل سایر مردم فرق نمیکنه. حالا مثلا این یکی از اون بهترین هاشه، مثل بو اهل سینا مثلا فرض کن، این موقع اصلا عقیده نداره، یه موقع نبو عقیده داره، میدونه که وحی ارتباط با پروردگار متعال و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ارتباط با خداوند مستقیم داشته. آقای امام صادق علیه السلام وارث آقا رسول الله است، وصی آقا رسول الله است صلی الله علیه و آله، و ارتباط غیبی با الله تبارک و تعالی داره و اینا رو قبول داره. یه موقع نه اصلا قبول نداره، اون اگه قبول نشه میشه که همون اولی بود معتقد، دومی که نه قبول داره، ولی برای اینکه مردم خلاصه معتقد بهش بشه این حرف رو میزنه، ولی مسلمون هم هست، ولی میخواد نشون بده، تظاهر داره میکنه. خب و اگر معتقد باشد منافق نیست، ولی نور ایمان از قلب او میره. وقتی که ریا کرد کم کم این نور میره و ظلمت کفر بیاید و شرک خفی دارد، شرک جلی نداره. یعنی میگه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و ان علی ولی الله صلوات الله و سلامه، ولی این نفاقش هم خفیه، اون نفاقش مشخص میدونی، این نفاق اینجوری خفیه.
چون مثلا کسی هم یه عقیده خوبی باورش نشده که یقین پیدا کنه، تظاهرم نمی کنه و سوال می کنه ازش مجبور جواب بده.
نه اون اشکال نداره، نه اونا اشکال نداره، اونا
دلش خودش هم باورش نشده بالاخره به یقین نرسه.
آخه یقین هم داریم، یه مراتب داره یقین، مثلا یقین هم لازم نیست کسی که مثلا فرض بفهم اظهار اسلام کنه برای ما ظاهرش کفایت میکنه، یقین برای خودش و خدا نیاز داره، بلا در ظاهر حکم به اسلامش میشه، بلا اگر خود در ظاهرم انکار کنه که اصلا مرتد حساب میشه و چه بسا مشکلات. عمل ما اینجا بحث اخلاقی داریم میکنیم، بحث فقهیش خب هر کی بگه شده لا اله الا الله ظاهرم
اخلاقی،
بس اخلاقی نه دیگه، اخلاقی واقعا بگه
جواب بده
اون دیگه، چرا اون بعد ترس اون نباید چیز دیگه بگه، اصلا به خاطر خدا هم راضی نیست، همه قد بس خوبه که اظهار کفر نمی کنه، خودش وظیفه‌ش که اظهار کفر نکنه، بگه من قبول دادم، اون یه مسئله دیگه است. ما اینجا نظر خود آدم بینی و بین الله داریم بحث میکنیم، واضح فهمید؟ ولی اون که اصلا نباید اظهار کفر بکنه، ولی معتقدم نباشه باید اظهار ایمان کنه.
مثلا تو عرفان یا تو فلسفه خدا یه جوری باور دارم، در حالی که معمولا مردم اونجوری باور نداره.
خدا این مراتبه دیگه، اون مراتبه اونا، اونا از هر کی هم چیز نه، از هر کی هم یه درجه در روایات داره که مثلا اینکه درجه اول ایمان، دوم ایمان، سوم، همینجوری مراتب داره ایمان. بله اون اصلا اون مراتب بالایی، مثلا امام خمینی رضوان الله علیه، شما نگاه کنید کتاب مصباح الهدایه فی الخلافه و الولایه، اینقدر اوج میگیره اون بالا بالا ها، اون از همه مردم، حتی از ابوذر توقع نیست که مثل سلمان اعتقاد داشته باشه. اگر مثلا ابوذر بدونه تو قلب سلمان چیه، لکفره، اون مرتبهش بالاتره، مراتب محفوظه. خب این فصل اولش. فصل دوم که خوندیم اون هفته، ظاهرا سریع هم مثل که خوندیم هفته ها 37 خوندیم یا نخوندیم؟ اصلا فصل بیان اون که علم غیر از ایمان است خوندیم، مرتب. حالا من خلاصش اینجا نوشتم براتون میگم، علم غیر ایمان است، ایمان یه عمل قلبی است و یک تسلیم و خضوع و کمال ایمان اطمینان است. ایمان تسلیمه، اسلام اون تسلیم قلبیه، این تسلیم ظاهری اسلام. اگه قلب آدم خاضع شد این میشه ایمان، و کمال ایمانم اطمینان. حالا بخوام آثارشو بفهمیم آیا ایمان داریم یا نه، اطمینان و آرامش پیدا کردی، علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب شدی، ایمان داری. نور ایمان که قوی شد اطمینان می آید، تا تازه اون اول مرتبه ایمان هم نیست، این ایمان باید قوی بشه تا اطمینان حاصل بشه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یا اگر تو نفس المطمئنه ارجع الی ربی راضیتا مرضیه. خود اطمینان مراتب داره، یه نسل مطمئنه آقای امام حسین علیه السلامه در یه مرتبه، یکی هم مثلا مراتب خیلی مونده به اونجا برسد، اما مراتب داره، خود اطمینان هم مراتب. بفرم درست شو؟ حل شد. شما یه خود صبر کنی شد چیزایی بگیم همشه. علم میفرماید حس عقله، علم میخواد بگی غیر ایمانه، ممکنه علم داشته باشه ایمان نداشته باشه، مثال زد به شیطون حسابی علم داره و به عزته که عزت خدا رو قبول داره یا نه؟ قبول داره که میگه فبه عزته که الان اقویانه هم اجمعین، اصلا خدا رو قبول داره، فقط خدا رو یعنی میدونه خداست اما سجده نمیکنه، امرش رو اطاعت نمیکنه، علمش رو داره. شاید علمش به قول ایشون که میگه شیطان عالمه به تمام این مراتب به قدر من و شما هست. خیلیه. میگه شیطان همین فصل در بیان اون که علم غیر از ایمان است، میفهمه شیطان عالمه به تمام این مراتبه، یعنی خدا رو قبول داره، وحدت خدا رو هم قبول داره، میدونه دوتا خدا ما نداریم، شیطانی که قطعا میدونه که یه خداست، در نظر اعتقادی مشرک نی، نظر عملی مشرکه، اما نظر اعتقادی قبول داره خدا رو به یگانگی. و سایر صفات کمالیه ثبوتیه و جلالیه و سلبیه و علم ملائکه هم داره، خودش تو ملائکه بوده و رسول، همه رسول هم قبوله، در مقابل همه رسول هم وامیسته، چون رسولن وامیسته، چون رسول الله هستن وامیسته، بس قبول داره که رسول الله هستن همش. خلاصه میفرمان که شیطان عالمه به تمام این مراتب به قدر من و شما هست و کافرم هم چیه؟ این تسلیم خضوع نداره، کوچکترین ذره خضوع نداره. پس علم غیر از ایمانه، علم حس عقله، عقلا اینا رو میفهمه، برهان هم ذکر میکنه، فیلسوف هم هست اما ایمان نداره، فیلسوفه، هیچ کم میتونه بحث بکنه، یعنی هر کم بحث بکنه، همه فلاسفه غرب و مادیین و ملحدین هم همه هم میتونه رد کنه، اما ایمان در قلبش نفوذ نکرد. و تسلیم حس قلبه، اون حس عقله، اما خضوع تسلیم فلا و ربک لا یؤمنون حتی لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. قسم میخوره پروردگار متعال، فلا و ربک لا یؤمنون حتی لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. وقتی اینا ایمان میارن که هر چی شما بگی تسلیم، هر قضاوتی کنی قبول دارن، حتی قضاوت کنی نزدیکترین مثلا فردشون چون دزدی کرده مثلا، یا نعوذ بالله مرتکب قتلی شده، یا مثلا یه کار خلافی کرده که شایست بالاخره الان باید حد بهش جاری بشه، تسلیم. فلا و ربک لا یؤمنون، اگه پیغمبر رو قبول داری، اگه خدا رو قبول داری باید تسلیم بشی، اگه خودتو قبول داری البته نه، خودتو بستگان خودتو. خب یزید به خاطر بستگانش از آقای امام حسین انتقام گیره، چون مثلا بستگانش کشته شدند، امیر المومنین سلام الله علیه اونها رو کشته بود، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله دستور قتلشون رو داده بود، انتقام می‌خواست بگیره، انتقام گیره و گفت انتقام گرفتم در همین ایام. و تسلیم حظ قلب است، فلا و ربک لا یؤمنون حتی لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. اونا ایمان داشتن که دستشون آقا امیرالمومنین قطع میکرد، با کمال اعتقاد به آقا امیرالمومنین نگاه میکردن، این تسلیم بوده، دستو قطع کرده اما آقا رو قبول داره. و تسلیم حظ قلب است، وقتی لا اله الا الله در قلب وارد شد سلطنت با حق تعالی میشه. این لا اله الا الله رو باید تو قلبمون ببریم، اون وقت سلطان قلب ما، حاکم قلب ما، همه کاره قلب ما خدا، نه هوا و هوس، نه حب به ذات، نه حب به فرزند. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن ترزانها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. حتی یعطی الله به امر. ایمان اینه که پدر، مادر، برادر، همه و همه خلاصه اموال، مساکن، اینا هیچ کدوم محبوب تر از خدا برای ما نباشن. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربص. اگه اینا محبوب ترن پیش شما از خدا و رسول و جهاد در راه خداوند متعا، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربص و منتظر عذاب باشید حتی یعطی الله به امر. منظور سلطنت دیگه با حق تعالی شد، اونجا دیگه فقط میگه خدا، پدر، مادر، برادر، همه رو میگه به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و ما، همه چی فدای خدا و همه چی فدای راه اولیای خدا که راه خداست. من احبکم فقط احب الله. و مؤثر رو فقط خدا میدونه اگر ایمان به قلب وارد بشه. وقتی مؤثر رو خدا دونست دیگه دنبال ریا نمیره. کی ما ریا میکنیم؟ وقتی دیگران رو مؤثر میدونیم ریا میکنیم. ولی اگه دیگران رو مؤثر در کار ندونیم که ریا نمیکنیم. ریا برای چی میکنیم؟ خیال میکنم مردمن که کارای منو اصلاح میکنن، پول برام میارن، مثلا درود برام میگن، جاوید میگن، چی میگن الی آخر. این خلاصه این بحثه. حالا اگه نخوندیم بخونیم، دقیقا مطالب جالبی داریم. تون میخونم، حالا هر جا که نخوندیم توضیحات بیشتری. تا کجا خوندیم؟ من این قلم رو هی میارم اینجا یادم میاد. گوشتم این وسط که دیگه قلم بزنم که تا کجا خوندیم. از شما هم نپرسم تا کجا خوندیم. از اولش بخونیم؟ نه دیگه ما که داریم میخونیم حالا. خیلی از دو خوندن هم خواهی خستگی داره. از آدم بربگی باید میگه خستگی کمپه تون گر رو یکی یکی باید بخونیم. حالا دیگه بسم الله میگیم حالا طبع خسته شدیم دیگه نتونستیم از شما خواهش بکنیم یه خود از شما بخونید ما توضیح بدیم. حالا امرو تازه دیری بودی امرو فهمیدم که آقا مشتهدی که میگفت بخونید، آقا مشتهدی مرساده میخونده سر در کلاس عمومیش، اون که در 15 نفر ما بودیم هر رو باید مثلا یکی بخونه، آقا شما بخون شما بخون، واقعا خودش توضیح میده. حالا فهمیدم که این چرا میگفت شما بخون شما، خودش نمیخون. خسته کننده است خیلی. خب پس در بنگاه دلم اصلا دهت میگیره، احساس میکنم که خطر داره برم. اما حالا تا اونجا که نفر مشکل پیدا نکردیم، اگرم آرام صحبت کنم که خیلی خوبه، ولی آرامم نمیتونم صحبت کنم. شما اگه اشاره کنید آقا ما خود آروم بشیم. می‌خواستم بگم از این کاریک زرد بهتون بدم یه گاهی نشون میدم یه خود آرامش پیدا کنه. نه اگه آرام صحبت کنم خیلی خوبه، خیلی خسته میشم اصلا به طور تصاوی. پس در بیان اون که علم غیر از ایمان است، بدان که ایمان غیر از علم به خدا و وحدت و سایر صفات کمالیه ثبوتیه و جلالیه و سلبیه و علم ملائکه و رسول و کتب و یوم قیامت است. ایمان غیر از علم به این چیز هست. چه بسا کسی دارای این علم باشد و مؤمن نباشد. شیطان عالم به تمامی مراتب به قدر من و شما هست و کافر است. پس ایمان چیه؟ بلکه ایمان یک عمل قلبی است که تا اون نباشد ایمان نیست. باید کسی که از روی برهان عقلی، شما الان این کتاب رو میخونید، تجرید میخونید، فلسفه میخونید، اینا علمشو پیدا کنید، همون ایمان و اطمینان رو پیدا گاهی نمی کنید، با اینکه از نظر استدلالی گیر ندارید، یه چیزای دیگه هم میخواد. یکیش که واجبه استدلال و برهانه، یکیش اینه، یکی هم مقدماتشه، ولی مقدمات دیگه هم میخواد. شما عرض کنه بزرگترین فیلسوف هم که بشی یا اگه اون مقدمات دیگر نداشته باشی ایمان برات پیدا نمیشه. ایمان و عمل صالح هم دیگه تأثیر و تأثیر دارن، تأثیر متقابل. هر چقدر ایمان بیشتر میشه عمل بیشتر میشه، عمل و صالحات میاد. ایمان و عمل صالح هم با هم آوردن دیگه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن بود. معمولا بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ایمان عمل صالح هر دو با هم وقت تأثیر و تأثیر هم بده. هر چقدر ایمان شما بیشتر شد اعمال شما بیشتر میشه، هر چقدر اعمال شما بیشتر شد ایمان شما قوی تر میشه. مراتب داره، یه مرتبه در مرتبه دیگه اثر میذاره، اون بالاتر میبره، همینجوری تا آخر. علم و عمل اصلا کلن در همدیگه تأثیر و تأثیر باید داشته باشه. العلم مقرون بالعمل. در المیزان هم آورده این حدیث رو، در اون کتاب علی و فلسفه الهی هم علامه طباطبایی آورده. علم مقرون به عمله، یعنی باید با هم باشه. فین در یه جای دیگه داریم که العلم یحتف بالعمل، علم عمل رو میخونه، ندا میکنه. فین عجابه، اگر اجابت کرد عمل و آمد عمل، و الار تحل علم هم میره، این علم هم میره. منظور ایمان و عمل تأثیر و تأثیر داره، علم و عمل هم تأثیر و تأثیر داره. تزکیه و تعلیم هم اینا با همدیگه تأثیر و تأثیر داره. اینجور مثلا یه مقداری که اول باید تزکیه باشه تا بعد تعلیم بشه، اما نه اینکه اول برو حسابی خودتو تزکیه کن بعد برو دنبال علم. نه، یه مقدارش لازم است که حتما قبل از علم باشه، یه مقدماتی میخواد که اگه اون نباشه اصلا راه برای شناخت شما نداری، راه برای علم نداری، مانع علمت میشه. لذا فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کدوم متقینه اینجا؟ اون متقی که در پرتو قرآن تقوا پیدا کرده، بعد فرض میگه هنوز قرآن قبول نداره، میخواد قرآن هدایتش کنه. این قرآنی که هنوز قبول نداره کسی چه تقوایی از قرآن گرفته؟ این تقوا تقوای فطری منظوره، یعنی فطرت سالمه که از قرآن میتونه استفاده کنه. اگه آدم فطرتشو مثلا آلوده کرده، باید اول تصفیه کنه فطرتشو تا آمادگی پیدا کنه برای هدایت قرآن. هدن للمتقین، این مقدار تقوا همون تزکیه است که مسلم باید اول بشه. بعد که این تزکیه رو داشت، از قرآن استفاده کرد، هر مقداری از قرآن علم آموخ و تعلم کرد قرآن رو، به همون اندازه عملش بالاتر میره. هر اندازه عمل بیشتر شد، باز از قرآن بیشتر استفاده میکنه. علم و عمل در همدیگه همجوری تأثیر دارد. این بیان است که علامه طباطبایی یک بار سوال شفاهی شد، من خدمتشون بودم، به این صورت بیان میکنه. البته توضیحاتش ببندیم، ایشون خیلی مختصر حرف میزد و مفید و مختصر. خب، شیطان عالم به تمام این مراتب به قدر من و شما هست و کافر است، بلکه ایمان یه عمل قلبی است که تا اون نباشد ایمان نیست. باید کسی که از روی برهان عقلی یا ضرورت ادیان چیزی را علم پیدا کرد، حالا این موقع انسان از روی برهان عقلی علم پیدا میکنه به عقاید خودش، این موقع از روی ضرورت ادیان، وقتی میبینه همه از 124,000 پیغمبر گفتن معادی هستی، معتقد میشه، میگه ضروریه. یا مثلا بعضی از چیزاست که ضروری ادیان، یعنی واقعا اگه شما معتقد به دین هستی همه ادیان اینو میگن که پیغمبر لازمه، ضرورت ادیان. یا کتاب آسمانی لازمه، بدون ارتباط با پروردگار عالم و کتاب آسمانی قابل هدایت ما نیست، نمیتونیم بدیم. باید کسی که از روی برهان عقلی یا ضرورت ادیان چیزی را علم پیدا کرد، به قلب خود نیست تسلیم اونها شود. گذشته از علم تسلیم باید میشه، و عمل قلبی را که یک نفس تسلیم و خضوعی است و یک طور تقبل و زیر بار رفتن است، زیر بار بریم قبول کنیم، انجام دهد تا مؤمن گردد. پس اون تسلیم باید باشه تا ما مؤمن بشیم. تا خضوع پیدا نکردیم، خشوع پیدا نکردیم، و انما یخشی الله من عباده العلماء، باید خضوع پیدا بشه. اونم علم میخواد، علم واقعی هم میخواد، یعنی اون علم درست حسابی. اینم اگر مون علم درست حسابی داشته باشید، اینه که ندارن، علم درست حسابی ندارن. علم دارن اما علم درست حسابی نیست. علم درست حسابی همین که هر چیم اعمال صالح میخواد، عبادت میخواد، بندگی میخواد، کار یک سال دو سال هم میکنه. مثلا شما بگی آقا ما 10 سال 20 سالیم نماز میخونیمش، ایمانمون همچه قوی نشده. اگه اون مراتب بالا رو میخواد، باید منتظر باشی، اونو کار داره. اون مراتبی که شما میدید بعضی از بزرگان ما مؤمنین حقیقی دارن، اینا یکی دو روزه خودتون گیر نیوردن. آقای بهجت یکی دو روزه 2 سال 3 سال 5 ساله گیر نیورد، اینا کار کرده. خود امام خمینی که این حرفا رو میزنه کلی کار کرد. این حرفا تازه مال 40-50 سالگی شده. الان شما سخنان امام میذارن تو رادیو معارف و جای دیگه، همون همین است که حالا گفت. حرف یک، میگن آقای بروجردی سر درس فرموده بود که یه مطلبی مثلا من 30 سال پیش تو بروجت که بودم نوشتم، میخوام ببینم آیا همونی که اون نگارم نمیکنم، حالا میخوام درسش رو بگم بعد نگاه کنم ببینم همونی که اون موقع فهمیدم همونه. اینو استاد معتری دارن نقل میکنه، میگه نگاه کردی همونی که مثلا اونجا موقعی اینجوری که مثلا 30 سال پیشم هم اینا چیزی نیست که بالاتر از این بخواد بفهمه، هم حرف همین، همه چیزا نیست اینجوری نیست که مثلا بس من اگه آدم 30 سال بیشتر درس خونه چیز دیگه بفهمه. ولی مطلب مثلا الان خود امام اینجا رو میگم 40 سالگی نوشته، تو 90 سالگی هم قبولش میشم میارم، اگه میخواست دوباره هم بنویسه همینجوری مینویسه. یا مثلا فرض کن به یه مرتبه میسن اعلم میشن، فرض کن 60 سالگی چه واسه 30 سال دیگه هم 90 سالم که بشه همون حرفا که اون موقع مثلا فتوا میداد همون حالا فتوا میده، اونی که اون موقع مثلا فلسفه نوشت همین حالا همون مینویسه. اینجوری نیست که همه چی بخواد عوض میشه. و کمال ایمان اطمینان است. نور ایمان که قوی شد دنبالش اطمینان در قلب حاصل میشه، باید قوی بشه، قوی بخواد بشه کار داره. و تمام اینا غیر از علم است. نور، تسلیم، اطمینان غیر علم. ممکن است عقل شما به برهان چیزی را ادراک کند ولی قلب تسلیم نشده باشد و علم بیفایده گردد. مثلا شما به عقل خود ادراک کردید که مرده نمیتواند به کسی ضرر بزنه و تمام مرده های عالم به قدر مگس حس و حرکت ندارند و تمام قوای جسمانی و نفسانی از او مفارقت کرده، ولی چون این مطلب را، یعنی از همون مرده، ولی چون این مطلب را قلب قبول نکرده و تسلیم عقل نشده، شما نمیتوانید با مرده شب تاریک به سر برید. ولی اگر قلب تسلیم عقل شد و این حکم را از او قبول کن، هیچ این کار برای شما اشکالی نداره. هزار تا مرده باشه تو وسط همشون میخواد، مشکل نداره. چنانچه بعد از چند مرتبه اقدام که این کاری کردیم، مثلا مرده شروع ترس ندارم دیگه، چند دفعه کاری کردن دیگه مشکل نداره، همونجا خسته شد میگیره میخواد سو برم میشه دوباره مرده میشه، مشکل نداره. چنانچه بعد از چند مرتبه اقدام قلب تسلیم شده، دیگر باکی از مرده نمی کنه. خب علمان ما می دونیم که بعد از یه مگس هم این قدرت نداره، اما ایمان نداریم و یکیش هم می ترسیم. پس معلوم شد که تسلیم که حظ قلب است غیر از علم است که حظ عقل است. ممکن است انسان به برهان عقلی اثبات ثانی تعالی و توحید او و یوم معاد و دیگر از عقاید حق نماید، ولی این عقاید را ایمان نگویند و او را مؤمن حساب نکنند و در جمله کفار یا منافقین یا مشرکین باشد. منتها امروز چشم دل شما بسته است و بصیرت ملکوتی ندارید. این چشم ملکی ادراک نمی کند. وقتی کشف سریر شد، باطن روشن شد و سلطنت حقه الهیه بروز کرد و طبیعت خراب شد و حقیقت به پا گردید، ملتفت می شوید مؤمن به خدا نبودید. حالا خیال میکنی مؤمنی؟ و این حکم عقل به ایمان مربوط نبود، حکم عقل بود، کاری به ایمانت نداشت. تا لا اله الا الله با قلم عقل بل لوح صافی قلب نگاشته نشود، این لا اله الا الله 10,000 دفعه هم که بگی یادی بی لا اله الا الله رفتی، در روایت داریم بعضی که عمری این لا اله الا الله گفتن وقتی اونجا رفتن لا اله الا الله یادشون میاد، ایمان تو قلبش نرفته. یه عمری اینجا حسین حسین گفته، ولی که اون حسین حسینش واقعیت نداشته اینجا به دردش میخوره. یک یا حسین هم بی جواب گفته نمیزنن، یک یا حسین، اما اونجا چیز دیگه میخوام، اونجا باید یا حسینات واقعیت بشه باشه، اونجا اون یا حسین هم یاده نه. اینجا باید سعی کنیم که مخلصانه بگیم یا حسین، دنبال راه امام حسین علیه السلام باشیم. انسان مؤمن به وحدت خدا، انسان مؤمن به وحدت خدا نیست، یعنی وقتی بر لوح قلبش ننویسه مؤمن به وحدت خدا نیست. وقتی این کلمه طیبه الهیه در قلب وارد شد، سلطنت قلب قلب با خود حق تعالی می شود. اگه واقعا لا اله الا الله گفتی، حاکم بر قلب شما اللهه، مؤثر در قلب شما الله، همه کاری میشه الله، دیگه جنود شیطان میرن کنار. و دیگر انسان کس دیگر رو مؤثر در مملکت حق نمیداند، میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، مردم مؤثر نمیدونه که مثلا برای مردم بخواد کار کنه. وقتی آدمی که ریا میکنه مردم رو مؤثر میدونه، این فقط خدا رو مؤثر میدونه. برای کی میخواد کار کنه؟ پول خدا میده، رزق خدا میده، مقام خدا میده، همه چی مال خدا. دیگه من به غیر خدا چرا اعتقاد داشتم؟ چرا اطمینان داشتم؟ و از کسی دیگر متوقع جاه و جلال نیست و منزلت و شهرت را پیش دیگران طالب نمی شود. اگه لا اله الا تو قلب بره، به طور کل این ریاها بین میره. پس قلب ریاکار، پس قلب ریاکار و سالوس نمی شود اگه مؤثر خدا رو بدونه فقط. پس اگر در قلب ریا دیدید، بدانید قلب شما تسلیم عقل نشده و ایمان در دل شما نورافکن نگردیده و دیگری را اله و مؤثر عالم می دانید، نه حق تعالی را. کسی که ریا میکنه کس دیگر رو مؤثر می دونه، نه خدا. خب ما چی کاره ایم که برای ما کار میکنه؟ ما چه اثری داریم؟ ما یه پشه هم نمیدونیم از خودمون دفع کنیم. یه پشه ممکن تا صبح نذاره ما بخوام، یه ساس کوچولو ممکن تا صبح ما رو خلصه نذاره بخوام. ما چی کاره ایم؟ چیه آیه شریفه؟ اگه مگس هم اونه چیزی بگه نمیتونن زعفت تال و برمتلو بلن یسلو به همو زبا و شیعه لا یقدرو، چیه آیه نیست زعفت تال و برمتلو. و شما در زمره منافقین یا مشرکین یا کفارید. اگه تو قلب ما نره ها، تو قلب که نرفته که، در زمره منافقین یا کفار یا مشرکین. پس در وخامت امر ریا، این یه فصل، فصل بسیار جالب و مفید. حالا من اینم بازم خلاصه‌اش رو اینجا نوشتم عرض میکنم. ای شخص مرائی که مختصات حق تعالی را به دیگران دادی، خداست که مؤثره، خداست که رازقه، شما این خصوصیات رو به دیگران میدی، خداست که ثواب میده، خداست که جزا میده، شما این خصوصیات رو میدی به کس دیگه. ای شخص مرائی که مختصات حق تعالی را به دیگران دادی و اون انواری که روشنی بخش قلب و سرمایه نجات ابدی و سعادت همیشگی بود مبدل به ظلمات موهشه کردی، شما با این نمازهایی که خوندی، با این عبادتهایی که کردی، با این جهادی که انجام دادی، با این کارهای بسیار خوبی که کردی، میتونستی سعادت عمد رو برای خودت بخری. کوچکترین عملی که شما اینجا انجام دادی بی نهایت خدا به عنایت میکرد، شما اومده همه اونا رو برای دنیا انگاری که درس خوندی برای دنیا، نماز امام جماعت شدی برای دنیا، آیت الله شدی برای دنیا، مجلس گرفتی برای دنیا، برای مردم. یعنی چی؟ یعنی اون همه عنایات پروردگار متعال کنار گذاشتی، به این دنیای پس راضی شدی، به اینکه دو دفعه درود برات بگن و نمیدونم خلاصه خوش آمدگویی بهت بگن، همه اونا رو ول کردی. حالا مهیا باش برای ظلماتون که لا نور بعدها، مردنی که حیات ندارد، آتشی که نار الله الموقد علتی تتل و علالعف. این خلاصه این بحث، اما بخونیم بینیم. هان ای شخص مرائی که عقاید حقه و معارف الهیه را به دست دشمن خدای تعالی که شیطان است سپردی و مختصات حق تعالی را به دیگران دادی، خب این اعتقاداتت مار خدا بود برای دیگران اظهار کردی، مخصوص خداوند متعال بود، بعد در مقابل خدا بگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله، اشهد ان علی ولی الله صلوات الله و سلام علی، تو برای دیگران این کارو کردی. و اون انواری که روشنی بخش روح و قلب و سرمایه نجات و سعادت ابدی و سرچشمه لقای الهی و بذر جوار محبوب است، شما اگه این کار رو میکردی در همسایه پروردگار متعال میشدی، جار الله میشدی، در محضر خدا همیشه بودی، عند ملیک مقتدر بودی، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، راضیتن مرضی یا فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی. این داره همه رو مبدل کردی به چی؟ به این دنیا، مبدل به ظلمات موهشه و شقاوت و هلاکت ابدی و هلاک ابدی و سرمایه بعد از ساحت قدس محبوب و دوری از لقاء حضرت حق تعالی کردی. محیا باش برای ظلمت هایی که نور در دنبال ندارد. ریا نتیجه اینه، ظلمت هایی که نور به دنبال ندارد. ما چه میکنیم؟ ما اینجا حاضریم الان مثلا ظلماتون بعضا فوق بعض بشه یا بعضا فوق بعض هم نبود، دفعه بحق بره همینجا، چقدر چه ظلمتیه. وقت ظلماتی که هیچ نوری نداره، اگه ما اهل ریا بشیم برای خدا کار نکنیم، این نتیجه شه. قیامت ما چقدر نور میخوام؟ و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ما در اونجا هر لحظه نور میخوام. و دوری از لقاء حضرت حق تعالی کردی. مهیا باش برای ظلمت هایی که نور در دنبال نداره، تنگنایی که گشایش نداره. حالا اون وحشت تنگی قبر یکیشه که خودمون خدا میدونه چقدر وحشتناکه. وقت بعد از اون هم چه تنگناهایی ما داریم که خیلی خیلی شاید بدتر از اون باشه، اصلا درکش برای ما مشکله. و تنگنایی که گشایشی ندارد، ما اینجا یه خود جامون تنگ میشه چقدر ناراحتیم، یه مجلسی بریم و خلاصه دو زانو باید بشینیم و تنگ و نیم ساعت میتونیم صبر کنیم. وقت در قیامت برای همیشه جای تنگ چه میکنه؟ و تنگنایی که گشایشی ندارد و امراضی که شفا پذیر نیست. ما اینجا یک ثانیم مرض وقتی کولاک بکنه اصلا آدم از پا در میاره. آقا یه دل درد بگیریم، یه تب پیدا کنیم، بینیمون بگیر نه تو نفس بکشیم، این چه بعد کار چیزی نیست، خود سرما خودیم مثلا بینیمون گرفته تو نفس بکشیم، یا تنگ نفس بگیریم، مریض تنگ نفس یا تشنه هوا هست. وقت ما در اونجا چه میکنیم؟ مرضی پیدا کنیم که شفا پیدا نکنیم. حالا اینجا بالاخره هر چی باشه شفا هم پیدا نکنیم میمیریم، راحت میشیم مثلا فرض کن، اگه راحت بشیم، حالا اگه با این مردن راحت بشیم. اینا شوخی نیست، اینا مسئله جدیه. و امراضی که شفا پذیر نیست، مردنی که حیات ندارد، نابود میشیم. ما زنده ایم اونجا اما از حیات خبری نیست، منتظر زندگی چه زندگی، اونجا نمیمیریم که، اما اون حیات انسانی دیگه نداریم، حیات الهی که ندیدیم، که حیاتی که از مرگم بده میبردیم، از خدا میخوان که بیمیرن جهنمیان، و خبری نیاد مرگ. اون زندگی هم مردن خیلی بده، مثل که بعضی خودکشی میکنن خیال میکنن که راحت میشن، اول بدبختیشون. مردنی که حیات ندارد، آتشی که از باطن قلب ظهور کند و ملکوت نفس و ملک بدن را بسوزاند، چنان سوزاندنی که خطور در قلب من و تو نکرده، هم نمیتونیم تصورش هم بکن. چنان چه خدای تعالی خبر میدهد در کتاب منزل خود در آیه شریفه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، از وصف آتشی که آتش خدا استیلای بر قلوب پیدا میکند و قلوب را میسوزاند. هیچ آتشی قلب سوزان نیست جز آتش الهی. اگر فطرت توحید از دست رفت که فطرت الله است و به جای اون شرک و کفر جایگزین شد، دیگر شفاعت شافعی نصیب انسان نشود. اینم نکته جالبی ها، اگه با این ریاها موجب شد که درسته من ظاهرم دم از امام حسین میزنه، دم از خدا میزنه، اما ریایی همه اینا، میخوام نون بخورم، میخوام مردم علاقه منده من میشن بیان در دکون من حسابی تشون کلا بزنم مثلا، فرض بفرمی، یا اهداف دیگه دنیاوی که دارم من، اینها همه مبدل به شرک و کفر میشه. دیگر شفاعت شافعی نصیب انسان نشود. مثلا شفاعت آقای امام حسین نصیب ما نمیشه که اهل ریا بشیم، ریاکار بشیم. شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله نصیب ما نمیشه. و انسان مخلد در عذاب است، اون هم چه عذابی؟ عذابی که از قهر الهی و غیرت ربوبی بروز کنه. پس ای عزیز، برای یک خیال باطل، یک محبوبیت جزئی بندگان ضعیف، 4 شاگرد بیشتر پیدا کنی، 4 مرید بیشتر پیدا کنی، 4 بیشتر پول گیرت بیاد مثلا. برای یک خیال باطل، یک محبوبیت جزئی بندگان ضعیف، یک توجه قلبی مردم بیچاره، خود را مورد سخط و غضب الهی قرار مده و مفروش اون محبت های الهی، اون کرامت های غیر متناهی. محبت های الهی رو مبدل به محبت مردمی میکنه، اون کرامت های غیر متناهی. خب اگه این دادم بفهمه دیگه ریا میکنه. بعضی بعد درس میان میگن آقا ما چیکار کنیم؟ ما ریا کنیم. خب من دارم همین دعوای همینجوری میگم، بازم میاد میگه چیکار کنیم؟ آقا ریا کن. و همینجوری گوش بکنی، امام فرمود که ما جوری کتاب مینویسن که خودش دعوا بشه. مگه براتون خوندن که دارن اینا رو؟ این خود اینا دعواست، یعنی خود اینا اگه ریا داریم، ما اومدیم در خدمت این نسخه ها بشینیم که ریا اون رو بیم. اگه اینو خوب بفهمی، درک بکنی، ریا ها بیم. جالب بود این نکته که ایشون فرمود که اصلا باید کسی کتاب مینویسه که صحبت میکنه باید جوری باشه خودش دعوا باشه، خودش راه ببره آدمو، فقط راه نشون نده. و این بیانات ایشون انصافا آدم توجه بکنه اصلا ریا بیم بیم. قلب و غم میشه. پس ای عزیز، برای یک خیال باطل، خب اگه با بدونیم خیال باطلی، بازم دنبالش میریم. یک محبوبیت جزئی بندگان ضعیف، کاری از این مردم نمیاد. بهترین آدم ها برای آدم کار نمی کنه. ما این همه دیدیم، خداوند متعال برای آدم پیش میاره که دیگه اصلا ریا به طور کلی بره. یعنی آدم وقتی تو راه بیفته و بخواد خودش بسازه، یه مسائل خداوند متعال پیش میاره که اصلا به هیچ چی دیگه به مردم اصلا اعتنایی نداری. نه اینکه جسارت میکنی بی اعتنا، نه، یعنی برای مردم خالص نقشی قائل نیست، برای هیچ، حتی برای بهترین آدمای حسابی هم نقشی قائل نیست. به خوبترین خوبا هم در مقابل خدا، نه، همش خدا. ما دیدیم همه اینا رو، خوبترین خوبا هم دیدیم در مقابل پروردگار. یک قرون میخواد بده بهتا، یه زار تجور حساب میکنه، احتیاط میکنه، یه چیزایی بهت میگه خوبه خوبه ها، تازه احتیاط داره میکنه. چیه مثلا؟ میخواد 100 بهت پول بده. نقل میکنن بعضی ائمه مثلا از بالای در پول میدن که کسی خجالت نگیشه. حالا این آقا میخواد جلو رو ماخو یه چیزی بده، آقا نفس ما رو بالا میده. خوب همون تازه اینجوری هنو حتی که خود خداوند این همه عنایت میکنه، امام حسین همه عنایت میکنه، امام زمان اصلا یه جوری میده که نفهم کسی روبرو نشه که خجالت بکشی. خود چرا برای اینا کار میکنی؟ خوب خوبه رو دارم بهت میگم ها، که از اون خوبتر پیدا نمیکنی. ما دیدیم، باور نمیکنی؟ خوب خوبه رو هم دیدیم که نمیشه. فقط تو خدا باید حساب کنی و 14 معصوم و دیگران رو همه رو عدم احترام میذاری، خوبشون بعدشون هم بعدا، خب به اندازه خودشون، هر کی دعاگوش نمستی، نه اینکه بعدا رو چیز کنیم مثلا. بعدا هر کی دیگه موجود به صرف اینکه حالا یه دفعه سلام به ما نکرد، ما بهش چیز نمیکنیم، ما بهش سلام میکنیم اگه جواب سلام رو بده مثلا. فرض کن اگه هم نداد که دیگه، خب دیگه چه سلام، دو دفعه سلام میکنیم اگه جواب نداد دیگه، دفعه دیگه بهش صلوات میفرستیم، میگیم جواب سلام نمیده، صلوات براش میفرستیم. باور کن من اینجوری هم گاهی بعضی رد میشم، مثلا میرم اگه سلام میکنم جواب چند دفعه اعتنا نمیکنه، رد میشم یه صلوات نثارش میکنم. مؤمن بالاخره ان شاء الله این صلوات موثر بشه درش. ما فروشون محبت ها، بله، یک توجه قلبی مردم بیچاره، یکی ارادت بپیدا خود را مورد سخط و غضب الهی قرار مده و مفروش اون محبت های الهی، اون کرامت های غیر متناهی، اون الطاف و مراحم ربوبیت را به یک محبوبیتی پیش خلق که مورد هیچ اثری نیست و از او هیچ ثمری نبری جز ندامت و حسرت. یه عمری برای مردم کار کردیم، آخر چی شد؟ وقتی دستت از این عالم کوتاه شد که عالم کسب است و عملت منقطع گردید، دیگر پشیمانی نتیجه ندارد و رجوع بیفاید. خب حال دارید بخونی؟ ما که حال نداریم بخونی، ما شما حال دارید نمیده ما بخواد بخونی ما حال دارید ها؟ حدیث امام بصری نه بود نه بود نه بود نه بود نه بود نه خب اینا همه حدیث دیگه اینه چه هست نه اونو پر
حدیث ضعیف و ساده
کدوم حدیث؟ مطالبش خیلی قوی و سند مطالب خیلی روشن اصلا هر حدیثی سند نمیخوام سندش همراهشه حالا شما همون حدیث امام بصری ملاحظه کن میبینید صدها حدیث معیدشه حدیث درست حالا برفض این اگه سندش ضعیف باشه درست قوی و سندها معیدشه مطالبی که میگید چیز مثلا مطالب اخلاقی مثلا همین حدیث میجا خوندیم والا این ممکنه فرض کن بگید سندش آقا ضعیفه حالا دیگه چون که سندش خیلی حسابی محکم کاری میکنه چند نفر نقل میکنه اما مثلا کل ریای شرک سندش مثلا مطلب خودش قویه محتوا خودش گویای صحتش انه من عملا الناس کان ثواب و علی الناس نیاز به سند داره ایشون که اسم سند حسابی محکم دید که اولش چقدر سند نقل بعدم دیگه هرچی حدیث نقل میکنه با همون سنده اما مجموع چه بسید سند قیب و ضعیف مشکل نداره مطالبش متقنه بسم الله الرحمن الرحیم ولی این فصل یه قدری بخونیم شما علامت میزنیم تا کجا یک تنبه علمی بلای قلق ماده ریا ریشه کن کنیم مثلا قلق ماده ریا رو من خلاصش هم نوشتم ولی بزنم خودش بخون حالا سه چهار خطشو میخونم خداوند متعال محیط به همه است یه مثلا و تمام قلوب تحت تصرف اوست ما تشاؤون الا ان یشاء و خود صاحبان قلب نیز بدون اذن الله تعالی تصرف در قلب خود ندارن خود ما هم تصرف در قلب خودمون هم بدون اذن الله نمیتونیم داشته باشیم تا خدا نخواد نمید و شما نمیتوانی تصرف در قلوب کنی یعنی اگه دنبال ریایی که کاری کنه قلب مردم متوجه شما بشه بی خود زحمت نگش هر کاری هم بکنی نمیشه فایده نده تا مقلب القلوب و الابصار نخواد چون هرچی هم ریا کنی که چهار تا مرید پیدا کنی نمیشه ما در اینجا تذکر می‌دهیم به چیزی که امید است برای این مرض قلبی مؤثر افتاده یعنی همین ریا در این مقام و مقامات دیگه این مفیده اینه که ما میگیم و اون چیزی است که مطابق برهان و مکاشفه و عیان و اخبار معصومین و کتاب خدا همه اینا این معنایی که ما میگیم تایید میکنه برهان کتاب الله اخبار معصومین ها مکاشفه یعنی شهود بکنه علم حضوری شما الان خود به خود علم حضوری داری این هم از راه علم حضوری و از راه مکاشفه کردن حقایقو که لا مؤثر فی الوجود الا الله ما رأیت شیئا لا قرأیت الا قبله و بعده و من مکاشفتن دیدن با علم عین الیقین دیدن کلا لا تعلمون علم الیقین لا تلبون نل جحیم میخواد بگنی هم اخبار داریم هم ایمانن هم مشاهده شده مثل همون که فرمود کیفه یعیته کیفه اسبحته اسبحتو موقنن اونجوری و کتاب خداست و عقل شما هم تصدیق داره و اون این است که خدای تبارک و تعالی به واسطه احاطه قدرتش ان الله علی کل شیء در جمعی موجودات علا کل شیئن قدیم لله ملک و سماوات بلعرض ملک و سماوات بلعرض لله ما فی سماوات بلعرض لله من فی سماوات بلعرض و بست سلطنتش در تمام کائنات رب و کل شیئن خالق و کل شیئن و احاطه قیومیش به کافه ممکنات هو الحی القیوم الله لا اله الا هو الحي القيوم قیوم همه چی ببینید چقدر جالب، میگه اینا رو عقلت میپذیره، برهان داری، اونام که اهل کشفن با دو تا چشم باطن دیدن، و اخبار معصومین میگه هیچی کم نداریم. خلاصه از نظر اصل مطلب ما متقن بودن مطلب جای شکی نیست. تمام قلوب بندگان در تحت تصرف اوست، تمام قلوب، حتی قلب شیاطین، قلب نمیدونم ظالمین، همه قلب ها دست اوست. خدا میخواد امتحان بشین، برای الله میتونست با یک لحظه همه ابن زیادها و ابن سعدها و یزیدها رو نابود کنه، همین حالا هم میتونه، کاری نداره برای خدا، کن فیکون میکنه، همین حالا نابود میکنه، اما امتحان میخواد بشه. خود آقای امام حسین فرمودن میتونه همین کارو بکنم به اذن الله، که خود خدایی که به اونا که اجازه میده میتونن، چه برسه خود خدا. و به ید قدرت و در قبضه سلطنت اوست و کس دیگر را در قلوب بندگان بدون اذن قیومی به اجازه تکوینی او تصرفی نیست و نخواهد بود. خود صاحبان قلب نیز بی اذن و تصرف حق تعالی تصرف در قلوب خود ندارند. ما خودمونم همچنین. و بدین معنا اشاره و کنایه و صراحتن در قرآن، اشارتن و کنایتن و صراحتن در قرآن و اخبار اهل بیت علیهم السلام اخبار شده، هم اشارتن هم کنایتن هم صراحتن. پس خدای تبارک و تعالی صاحب قلب و متصرف در اوست، دنبال قلب مردم هستی، همه کاره قلب، متصرف در قلب ها خدا، یا مقلب بل قلوب بل ابصار، همه در ایام عید میخونن دیگه، معتقد و غیر معتقد، این یکیش معتقده، وقتی عید میشه یا مقلب القلوب والابصار، یا محبل الحول والاحوال، حب الحالنا الى احسن الى، این حرفی که امام همون محتوای همون دیگه. و شما که یک بنده ضعیف عاجز هستید نمیتوانید تصرف در قلوب کنید بی تصرف حق. شما میخواید قلب مردم رو جذب کنید دیگه، بدون اجازه پروردگار نمیتونید چه کاری، بلکه اراده او قاهر است بر اراده شما، هو الله الواحد القهار و به قوت کلتی قهرت بها کل شهر، بلکه اراده او قاهر است بر اراده شما و همه موجودات. پس ریا و سالوس شما اگر برای جلب قلوب عباد است و جانب دلها نگاه داشتن و منزلت و قدر در قلوب پیدا کردن و اشتهار به خوبی یافتن است، این از تصرف شما به کلی خارج. ریا برای چی میکنی شما؟ برای اینا؟ اینا تو تحت قدرت شما نیست، تحت تصرف شما نیست، با این سالوس بازی ها نمیتونی قلب ها رو متوجه خودت بکنی. خداوند قلوب و صاحب دلها به هر کس میخواهد قلوب را متوجه میفرماید، هر کی رو بخواد. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بلکه مؤمن ممکن است شما نتیجه به عکس بگیرید، یعنی میخواد مردم متوجه شن، مثلا مردم نسبت به شما بی علاقه میشه. دیدیم و شنیدیم اشخاص سالوس درو که قلوب اونها پاک نبود آخر کار رسوا شدن و اون چه میخواستن نتیجه بگیرن به عکس اتفاق افتاد، میخواستن مردم معتقد بهشون میشن بیعقیده شدن بی. چنانچه به همین معنا اشاره فرموده در حدیث شریف، شریف کافی، عن جراح المدائنی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. خب معنای این آیه شریفه چیه؟ اول ترجمه شو بخونیم. یعنی راوی که جراح مدائنی است از امام صادق علیه السلام نقل میکند در تفسیر قول خدای عز و جل، پس کسی که امیدوار ملاقات پروردگار خیش است باید به جای آرد کار نیکو و شریک نکند در عبادت پروردگارش کسی را که فرمود امام صادق علیه السلام کی؟ حالا این معنای آیه چیه؟ آیه شریفه امام فرمود الرجل یعمل شیئا من الثواب، یه چیزی انجام میده از ثواب که لا یطلب به وجه الله، برای خدا نماز نخون، برای خدا سخنرانی نکرد، برای خدا خلاصه عمل خیر انجام نداد، این عمل ثواب انجام نداد، انما یطلب تزکیه الناس، میخواد مردم تعریفش کن، یشته یعنی یسمع به الناس، مردم بشنن که این آدم خوبیه مثلا. فهذا الذی اشرک به عبادت رب، مشرک به عبادت رب، شریک قرار داده برای عبادت، اینه که کار خوبی رو انجام میده برای اینکه مردم تعریفش کن. ثم قال ما من عبد اثر خیرن، هیچ بنده ای نیست که کار خیر سری انجام بده. گاهی آقای بهجت مندی پول میده میگه بری مثلا بده کسی به فلانی نگو کی داده، من شاید چندین سال میدادم بهش هم نمیگفتم کی داده، پول ها کس دیگه بود، فقط بهش میگفتم من ندادم، خلاصه برای من چیز نکن. بله، فها ما من عبد، خب اینجوری باید باشیم دیگه، یه میلیونم که بدیم و نگیم ما دادیم، اگه برای خدا نکن، بده به کسی دیگه اون بره بده، اگه مطمئن نیست نگه بده تو جیب خودش بذاری بخور، از این کلاشان زیاد پیدا میشه، حق واز از اون نباشه که ریاکاری کرده و تو دلت رفته قبولش داری، حواست جمع کن. ثم قال ما من عبد اثر خيرا فذهبت الايام ابدا، میگذره روزگار، حتی یظهر الله له خيرا، بالاخره معلوم میشه که این چی بود که اینقدر، مثلا دیدی ائمه علیهم السلام در خونه فقرا یا مثلا جایی که فقرا بودن میبردن و وقتی که از دنیا میرفتن میفهمیدن که کی میآورد، مثلا نمیفهمیدن که امیرالمومنین امام صادق امام حسین سلام الله علیهم، و ما من عبد یسر شر، ظاهرش خوبه اما باطن شره، فذهبت الایام ابدا حتی یظهر الله له شر، رسواش میکنه خدا. حالا ترجمه‌اش هم باز بخونیم، اون مردی که عمل میکند چیزی از ثواب را که خواهش نمیکند به اون کار ملاقات خدا را، لا یرجو لقاء الله، فقط ملاحظه میکند پاکیزه شمردن مردم او را، بگن آدم خوبیه پاکی، میل دارد مردم بشنون اون چه کرده، پس این کسی است که شریک قرار داده در عبادت پروردگارش، لشدا یشرک به عبادت ربی بل احدا، یعنی این ولا یشرک به عبادت ربی احدا، یعنی. پس از اون فرمود هیچ بنده نیست که پنهان کند خوبی را. بعضی اصلا کتاب می نویسن بعد 400 سال میان پخش میکنن، کتابش در میارن چاپ میکنن، چهار ست سال پیش نوشت، چه کتاب عالی هم نوشت اما مخفی ها رفت، برای خدا بوده. امام فرموده با آقای ثقفی که پدر خانه بشه مثلا ملایی بوده، آتل ثقفی گفته آخه من کتاب مثلا بنویسم کی چاپ کنه؟ شما بنویسید کاری نشوش که چاپ پیدا میشن چاپ کنه. اینم هم همینه میخواد بگه، شما این کار خوب برای خدا بکنی، ولی مثلا فرض کنید هیچ کم نشنسده، همین آقای آتل صافی عاشق علی صافی بود که فوت کرد، که آقای بهجت میسته که میل داشته که مثلا بعد از مسئله به اوشون مراجعه کنن، یکی از همشهری ها بچه محلش دانشگاهی بود من بودم، گفت من نمیشناختم آقای، ما تو محلمون ایشون نمیشناختم، بچه محلش هم نمیشناختم، اما همون اگه برای خدا باشه یا اون میشنند بهترین کتاب ها کتاب هایی بود که اون نوشته و ایشون خبر نمید. این حدیث بسیار جالبه که شما اگه برای خدا کار کنی هیچ نگه لحظه ای از عمر شما نمیده تلف شد، ولی ظاهر نگاه میکنی مثلا چهار نفر شاگرد داری، چهار نفر مثلا فرض کن مرید داری فرض کن، اما چه بس و همین ها خیلی خیلی، همون چهار نفر ممکنه مثلا 4000 نفر کار کن، اینو میخواد بگی دیگه، مگه نمیخواد اینو بگی؟ پس نگران نباشه اگه دیگه مثلا مرید نداری، امام جماعت هستی کسی نمیاد، یا مثلا آیت الله شدی هیچ محلت نمیذاره، هیچ محلت نداره. خداوند متعال نمیذاره لحظه ای از کارهای شما، ذره ای از کارهای شما، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. بعد از اون فرمود پس این کسی است که شریک قرار داده در عبادت پروردگارش. پس از اون فرمود هیچ بنده ای نیست که پنهان کند خوبی را، پس بگذرد روزگار بر او همیشه تا اون که آشکار کند خدا از برای او نیکویی را، و هیچ بنده ای نیست که پنهان میکند شری را، پس بگذرد روزگار بر او همیشه تا آشکار کند خدا برای او شری را. آقا تموم شده ظرفیتش؟ یه دقیقه. پس ای عزیز، نام نیک را از خداوند بخواه، قلوب مردم را از صاحب قلب خواهش کن با تو باشد، تو کار را برای خدا بکن، خداوند علاوه بر کرامت‌های اخروی و نعمت‌های اون عالم در همین عالم هم به تو کرامت‌ها می‌کند، تو را محبوب می‌نماید، موقعیت تو را در قلوب زیاد می‌کند، تو را در دو دنیا سربلند می‌فرماید. ولی بعد میگه اینم نخوا، بالاتر از این باش، یعنی از خود خدا هم نخوا که محبوب بشی، اصلا فقط برای خدا کار کن، نه برای محبوبیت. اون یه چیز دیگه، اون همین اینجوری باشی محبوبتن میشی. یعنی اگه محبوب نخواستی بشی، اون خودش میشی. سید علاله الرحمن و بودا توضیحاتش باشه برای بعد. و صلی الله علیه و آله الطاهرین.